شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 4 فروردین ماه 1404 خورشیدی است. در این چهارمین روز از بهاران سال نو بر یکایک که شما خجسته و پیروز باد، الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو در این جنگ خبری تحلیلی رادیو فردا با خبرها، تحلیل و گزارش‌های گوناگون همراهی خواهم کرد. از جمله به رغم گفته‌های مقامات آمریکایی، جمهوری اسلامی همچنان مذاکره مستقیم با آمریکا را رد می‌کند.
باید متوجه باشیم که دولت آقای ترامپ با دولت‌های معمول در آمریکا متفاوت است. آقای ترامپ هیچ انگیزه‌ای برای مذاکره غیر مستقیم نداره. آقای ترامپ که تنها کسی هست که به یک توافق برد با ایران علاقه‌مند هست، اون جنبه نمایشی و تلویزیونی مذاکرات بسیار مهم هست که ایشون خودش باید درش درگیر باشه.
تعطیل شدن مدارس در ایران خساراتی حدود 1 تریلیون تومان در روز دارد. اما به دانش آموزان چه خساراتی وارد می‌کند؟
لطمه‌ای که این کار به آموزش ایران، به آینده علمی ایران، به کیفیت نیروی انسانی ایران، به رابطه‌ای که بچه‌ها با مدرسه دارن و جایگاهی که مدرسه در جامعه ایران داره، به همه اینها میتونه لطمات جبران ناپذیری بزنه.
و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی نخست وزیر استیضاح شده رو بر مسند ریاست جمهوری موقت نشان. اما قبل از همه اینها و بیشتر، اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم رویا کریمی مجد که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
سپاسگزارم خانم روانشاد. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دارد به زودی توافقنامه تقسیم درآمد بین آمریکا و اوکراین در زمینه مواد معدنی حیاتی اوکراین امضا شود. دونالد ترامپ در حاشیه دیدار با کابینه خود به خبرنگاران گفت ایالات متحده در حال مذاکره با اوکراین درباره امکان مالکیت شرکت‌های آمریکایی بر نیروگاه‌های برق این کشور است. هیئتی از آمریکا روز یکشنبه با مقامات اوکراینی و روز دوشنبه با مقامات روسی در ریاض عربستان سعودی دیدار کرد. دیدارهای اخیر هیئت آمریکایی با مقامات اوکراینی و روسی در ریاض که ابتدا بر آتش‌بس در دریای سیاه متمرکز بود، به بستری برای طرح موضوعات گسترده‌تر از جمله دسترسی به منابع اوکراین تبدیل شده است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان روز دوشنبه اعلام کرد اعتراضات در این کشور به جنبش خشونت‌آمیز تبدیل شده و حزب اصلی اپوزیسیون، حزب جمهوری خواه خلق، مسئول جراحت ماموران پلیس و خسارت به اموال عمومی خواهد بود. بازداشت اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان به اتهام فساد که او آن را رد می کند، بزرگترین اعتراضات خیابانی ترکیه در بیش از یک دهه اخیر را به دنبال داشته است. اردوغان این حزب را به تحریک مردم متهم کرده و گفته است که آنها در پارلمان و قوه قضایی پاسخگو خواهند بود. تا کنون بیش از 1000 نفر در اعتراضها بازداشت شدند و بیش از 120 مأمور پلیس زخمی شدند. شاخص بورس استانبول نیز در پی این تحولات بدترین سقوط خود را از زمان بحران مالی 2008 تجربه کرده است. نخست وزیر کانادا مارک کارنی روز دوشنبه از دوستی از دست رفته میان کانادا و ایالات متحده ابراز تأسف کرد. آقای کارنی در واکنش به تهدیدات دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه 25% بر واردات از کانادا و پیشنهاد جنجالی برای الحاق این کشور به آمریکا گفت کانادا کشور مستقلی است و روی پای خود می ایستد. نخست وزیر کانادا تاکید کرد در بحران ایجاد شده توسط رئیس جمهور آمریکا کشورش برای دوستی از دست رفته سوگواری می کند. او افزود که حالا کانادا باید به فکر منافع خودش باشد. به گفته یه نخست وزیر کانادا، آمریکایی‌ها تصور می‌کنند می‌توانند کانادا را تضعیف کنند، اما در واقع باعث تقویت همبستگی داخلی خواهند شد. انتخابات کانادا قرار است روز 28 آوریل برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که نوروز را جشن مشترک جهان ترک و عاملی برای همبستگی ترک زبانان خوانده بود گفت این سخنان نشان دهنده عمق و غنای پیام والای نوروز است. اسماعیل بقایی در شبکه ایکس نوشت نوروز جشنی کهن با ریشه‌های عمیق در تمدن ایرانی قرن هاست که در فلات ایران و کشورهای حوزه تمدنی آن مانند تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان برگزار می شود. نوروز در سال 2010 به عنوان میراث ناملموس جهانی با محوریت ایران در یونسکو ثبت شد. با این حال ترکیه پیشتر نیز تلاش کرده بود چهره‌هایی مانند مولانا را به نام خود ثبت کند. و آخرین خبر این که علی محمد موسوی معاون وزیر نفت ایران در گفتگو با شانا ادعاهای منتسب به حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق درباره توقیف نفتکش‌های ایرانی توسط آمریکا به اتهام جعل اسناد عراقی را تکذیب کرد. به گفته معاون وزیر نفت ایران، سخنان وزیر عراقی ناقص منعکس شده و او این موضوع را تنها به نقل از مقام‌های آمریکایی مطرح کرده است. موسوی با رد این فضاسازی‌ها گفت که فروش نفت ایران مطابق معیارهای بین‌المللی انجام می‌شود و این اتهامات خللی در وظایف قانونی وزارت نفت ایجاد نخواهد کرد. وزیر نفت عراق پیشتر در مصاحبه‌ای تلویزیونی مدعی شده بود که نفتکش‌های ایرانی با اسناد جعلی عراقی در خلیج فارس تردد می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
در حالی که مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد هدف آمریکا برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران است، استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه میگوید علت تلاش رئیس جمهوری آمریکا برای تماس با علی خامنه‌ای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید است. این اظهارات در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده است. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
هشدارها و سیگنال‌های مقامات آمریکایی به ایران ادامه دارد و این در حالی است که جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده است.
Full dismantlement. Iran has to give up its program in a way that the entire world can see.
این مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید است که میگوید هدف آمریکا برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران است. آقای والتز در گفتگویی با شبکه CBS گفت که ایران باید طوری برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد که همه دنیا بتوانند ببینند.
This is coming to a head. All options are on the table.
و این استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه است که میگوید نامه رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی تلاشی برای پرهیز از اقدام نظامی درباره برنامه هسته‌ای ایران است.
It roughly said I'm a president of peace. That's what I want. There's no reason for us to do this militarily. We should talk.
آقای ویتکاف در مصاحبه ای گفت که لازم نیست همه چیز را از راه نظامی حل و فصل کنیم. وی در این حال گفت که اگر مسئله از طریق دیپلماتیک به نتیجه نرسد، روش جایگزین خوشایند نیست. این گفته ها در حالی مطرح می شود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی که روز شنبه منتشر شد گفت که فعلا تاکتیک و راهکار ایران مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ است. آقای عراقچی همچنین گفت که ایران به زودی به نامه دونالد ترامپ پاسخ خواهد داد.
ما روی زوایای نامه کار کردیم، روی همه نکاتش دقت کردیم و پاسخی که تهیه خواهد شد با در نظر داشته همه این زوایا هست. هر دو بعد تهدید فرصت همه رو خواهیم دید.
آقای عراقچی گفته است که نامه دونالد ترامپ بیشتر جنبه تهدید داشت. بیشتر هم وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع مطلع گفت که آمریکا در این نامه به ایران مهلت 2 ماهه برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده است. دونالد ترامپ برنامه فشار حداکثری خود علیه تهران را از سر گرفته است. با این حال وی بارها تاکید کرده است که ترجیح می‌دهد به جای بمباران ایران با آن کشور به یک توافق برسد.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم و حالا که در جریان این ماجرا و این خبر قرار گرفتیم، بشنوید که هانا کاویانی گفتگویی داشته با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران، و از او پرسیده اظهار نظرهای مختلف مقامات آمریکایی در مورد ایران به چه معناست؟
ببینید، واقعیت این هست که دولت آقای ترامپ آشفته تر از این هست که بخواد درش تقسیم مسئولیت به صورت جدی صورت بگیره و در این حال شما میتونید کاملا متوجه بشید که این موازه کاملا قابل درکی هست، به این معنا که خود آقای ترامپ و آقای ویتکاف که دوست قدیمی 40 ساله ایشون هست، خب سیاست مداران سنتی در آمریکا نیستند و بنابراین وابستگی جدی به گروه ها و سازمان هایی که در واقع منافع اسرائیل رو در واشنگتن پیش میبرن به اون اندازه ندارن که افرادی که سیاستمداران کهنه کارتری هستن مثل آقای روبیو یا به عنوان مثال آقای والتز دارن. و بنابراین این تفاوت کاملا مشهود هست که این دور نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ بین خود ایشون و دولت ایشون تفاوت هست در رویکرد نسبت به ایران، در اینکه چه جور توافقی براشون مورد قبول خواهد بود، و به گمان من رویکرد ذکاوتمندانه این هست که در واقع بیشتر توجه بشه به حرفایی که خود رئیس جمهور آمریکا و نماینده شخصیش که هیچ در واقع دیگه اجندای ایدئولوژیکی نداره مثل آقای ویتکاف، توجه بیشتری به صحبت‌های اونها بشه تا به صحبت‌های کسانی که در واقع اجندای متفاوتی رو دارن پیش میبرن.
آقای وایز، نمیدونم این خبر امواج رو الان دیدید یا نه که ایران در حال تصمیم گرفتن برای اینه که بپردازه وارد گفتگوی غیر مستقیم مثلا بشه به میزبانی امارات متحده عربی.
من خبرشو ندیدم، ولی ببینید واقعیت این هست که نهایتاً از کار کردن از طریق واسطه باید ما متوجه باشیم که دولت آقای ترامپ با دولت‌های معمول در آمریکا متفاوت هست. خود آقای ترامپ هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای مذاکره غیر مستقیم نداره. برای آقای ترامپ که تنها کسی هست که به یک توافق برد برد با ایران علاقه‌مند هست، اون جنبه نمایشی و تلویزیونی مذاکرات بسیار مهم هست که ایشون خودش باید درش درگیر باشه. در غیر این صورت هر گونه مذاکره‌ای که از طریق واسطه پیش بره، حتی اگر خوب پیش بره، آسیب پذیر خواهد بود به چوبلای چرخ گذاشتن‌های کسانی در دولت آقای ترامپ که مخالف توافق هستند.
فکر می‌کنید که تهران متوجه یک همچین حساسیتی یا یک همچین مسئله‌ای نیست که دولت ترامپ در نظر داره؟ چون صحبت‌های آقای عراقچی باز هم مبنی بر اینه که ما تحت فشار مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مسیر مذاکره غیر مستقیم بازه.
من فکر میکنم دولت جمهوری اسلامی به صورت کلی فشل هست در مورد مذاکره با دولت آقای ترامپ. هم درک روانشناختی درستی از آقای ترامپ و دولتش نداره، و هم در واقع با سیگنال های متفاوتی که از آمریکا میشنوه در واقع گیجتر به نظر میاد میشه، و هم در نهایت اینکه این شیوه پیشبرد مذاکرات از طریق در واقع سنتی گام به گام، از طریق واسطه ها، اعتماد سازی، هیچ کدوم از این چیزها با دولت آقای ترامپ کار نخواهد کرد. در واقع هر آنچه که دیپلمات ها در ایران در مورد دیپلماسی و یا دیپلماسی هسته ای میدونن باید کنار بگذارن و با یک رویکرد در واقع بازاری و به صورت کلی متفاوت وارد این مذاکرات بشن. قابل درک است که هیچ کشوری نخواد تحت فشار و با یک ماشه تفنگ بر روی شقیقش بخواد مذاکره بکنه، ولی اگر که ایران رد میکنه مذاکره مستقیم رو تحت فشار حداکثری، باید جمله بعد این باشه که و در صورت تعلیق فشار حداکثری مذاکره مستقیم رو خواهد پذیرفت.
این معنی صحبتی نیست که آقای عراقچی مطرح میکنه؟
نه، برای اینکه عرض کردم خدمتتون، ببینید با دولت آقای ترامپ و با نمایندگان آقای ترامپ با ایهام و ابهام نمیشه حرف زد. با این مدل دیپلماسی با این دولت کار نمیکنه. باید کاملا مشخصا این پیشنهاد روی میز قرار بگیره که در صورت در واقع یک تعلیق در برابر تعلیق، یعنی که ایران مثلا غنی سازی با غنای بالا رو متوقف بکنه و دولت آقای ترامپ هم برای یک دوره محدودی فشار حداکثری رو متوقف بکنه، این تنها راه هست برای اینکه مذاکره مستقیم ایجاد بشه. در غیر این صورت به گمان من در بهترین شرایط رویکرد مذاکراتی مورد نظر ایران اتلاف وقت است، و در بدترین شرایط واقع نزدیک کردن ما به یک بنبستی که دیگه با راه حل صلح آمیز احتمال زیاد هم نخواهد شد.
آزالی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران می شنیدیم. به گفته علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، تعطیل شدن مدارس روزانه حدود 1,000 میلیارد تومان، یعنی 1 تریلیون تومان هزینه دارد. او در مورد آموزش مجازی دانش آموزان هم تأکید کرده که با وجود همه تلاش ها، آموزش مجازی نمیتواند جایگزین موثری برای آموزش حضوری محسوب شود. و جالب اون که علی فرهادی بارها در ماه‌های گذشته این صحبت رو تکرار کرده. در مورد هزینه سرسام‌آور روزانه تعطیل شدن مدارس که به دلیل برودت هوا، ناترازی انرژی، آلودگی هوا و بسیاری علل دیگر در ایران در جریان است، دیدگاه سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه را جویا شدیم.
البته محاسبه ضررهایی که تعطیلی مدارس برای نظام آموزشی ایران و همینطور کل جامعه ایران دارند خیلی مشکله، برای اینکه خیلی از این زیانها قابل محاسبه نیستن، مثل افت کیفیت مدارس یا ترک تحصیل بچه ها یا زیانهای دیگهی که از این رهگذر نصیب کشور میشه متاسفانه. اما خب یه زیانهای مستقیم هم کاملا قابل محاسبه است که حتما ایشون در این رقمی که ذکر کردن بیشتر به اونها مراجعه کردن، ولی اونچه که مسلمه اینه که ما اگر ما در سال به 250 روز مفید برای نظام آموزشی ایران برگردیم به عنوان پایه بس، میتونیم بگیم که هر روز این تعطیلی یعنی 1/250 بودجه کل آموزش ایران هستش که برباد میره. یعنی اگر کل بودجه آموزشی ایران حدود 400-500 هزار میلیارد تومانه تقسیم بر 250 بکنید میرسید تقریبا به این عدد، یعنی که فعالیت مفید آموزشی به اون صورت انجام نمیشه، چون آموزش آنلاین نمیتونه همون اثر بخشی آموزش حضوری رو داشته باشه، ضمن اینی که معلوم نیست چند درصد از بچه‌ها به طور واقعی میتونن از این آموزش حضوری استفاده بکنن.
آقای پیوندی، در سال 1403 و حتی قبل از اون در زمان کرونا و بسیاری از موارد دیگر به هر دلیلی ناترازی انرژی، سرمای هوا و آلودگی هوا به طور مداوم شاهد تعطیل شدن مدارس بودیم. حالا سخنگوی وزارت آموزش و پرورش میگه که به رغم همه تلاش ها آموزش مجازی نمیتونه جایگزین موثری برای آموزش حضوری باشه و بر یادگیری دانش آموزان تأثیری منفی گذارده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، ایشون درست میگه آموزش مجازی به خصوص برای دوره های ابتدایی و متوسطه راه حل خیلی خوبی برای پیشرفت آموزشی بچه ها و تقویت پایه علمی مدارس ایران به هیچ وجه نیست، برای اینکه معلوم نیست دانش آموزا زمانی که در منزل هستن در چه شرایطی میتونن این آموزش رو دنبال بکنن و معلم هم تا چه حد تعلیم دیدن یا از روش های استفاده میکنن که اون زیان های آموزش از راه دور رو به حداقل برسه. درجه ما با یک ابهام خیلی زیادی در این حوزه مواجه هستیم و برآوردهای خود نظام آموزشی هم در گذشته نشون میداد که حدود 1/3 بچه‌ها از وسایل مناسب برای دسترسی به آموزش از راه دور برخوردار نیستن و خود این مسئله نشون میده که تا چقدر مسئولین ایران بدون توجه به کارکرد مفید یا مثبت این نوع وسایل دست به چنین سیاست‌هایی میزنن. ولی اون چیزی که حیرت آور واقعا این تکرار این مسئله در طول ماه‌های گذشته بوده، یعنی با وجود این هشدارهای منفی، با وجود همه مسائلی که در ارتباط با زیانی که آموزش از راه دور کار نشده و تدارک نشده برای بچه‌ها میتونه داشته باشه، اونم به صورت تکراری، ولی هیچ نوع سیاستی برای جلوگیری از این روش وجود نداره و حتی سخنگوی آموزش پرورش هم ابراز نگرانی میکنه و این جای پرسش بسیار داره که بس برابری چه کسانی تصمیم گیرنده چنین سیاستی هستن و چرا اصلی ترین متولی آموزش پرورش ایران هم حتی از اختیار کافی برای اینکه در این مورد تصمیم گیری بشه برخوردار نیست.
آقای پیوندی، در سالی که گذشت همین وزارت آموزش و پرورش و نهادهای وابسته از ترک تحصیل‌های بسیاری صدها هزار نفره صحبت کردند. با وجود اونها، با وجود عدم کفایت آموزش مجازی آنگونه که سخنگوی وزارت آموزش و پرورش میگه، با نبود مدارس کافی در مناطق دورافتاده و کمبود معلم، شما تصور میکنید که سرمایه‌های علمی این مملکت و ارزش‌های علمی اون به کجا خواهد رسید؟ در نهایت چه چیزی از قابلیت‌های علمی این نظام باقی خواهد ماند؟
ببینید، در مورد افت کیفیت نظام آموزشی ایران، وضعیت یادگیری بچه‌ها و همینجور اشکال مختلف کمبودهایی که در نظام آموزشی ایران وجود داره و بالاخره ترک تحصیل‌های متعددی که شما هم در سالتون بهش اشاره کردین، میشه گفت همه اینها درگیری‌های عمده نظام آموزشی ایران و کیفیت آموزشی در ایران بودن که حالا مراجعه دائمی به آموزش از راه دور میشه گفت به اونها ابعاد جدیدی خواهد داد. یعنی ما به اون کیفیت نازل به جای اینکه راه حل‌های مناسب براش داشته باشیم، با آموزش از راه دور اونا رو تشدید می‌کنیم و نسلی که امروز داره تربیت میشه، بخش بزرگش میشه گفت از اون کیفیت اولیه برای اینکه نیروی انسانی آینده ایران از یک سطح مطلوب برخوردار باشه، اون کیفیت رو نداره و برای همینم هم لطمه‌ای که این کار به آموزش ایران، به آینده علمی ایران، به کیفیت نیروی انسانی ایران، به رابطه‌ای که بچه‌ها با مدرسه دارن و جایگاهی که مدرسه در جامعه ایران داره، به همه اینها میتونه لطمات جبران ناپذیر بزنه. به همین الان ما اینا در اون شاخص‌هایی که در مورد که نظام آموزشی ایران و همینطور موضوع پوشش آموزشی ایران الان مطرح است، در اون شاخص‌ها به طور کامل می‌بینیم. وقتی گفته میشه که برای مثال معدل متوسط بچه‌ها در ایران در بین 10-11 است در خیلی از مناطق، این به خوبی نشون میده که تا چه حد ما دچار بحران کیفیت آموزشی هستیم که آموزش از راه دور اونم به این طریق بی‌رویه و بدون ضرورت میتونه در واقع لطمه زننده باشه و وضعیت نامساعد رو تشدید بکنه.
تعطیل شدن مدارس در کشور خساراتی حدود 1 تریلیون تومان در روز دارد. از استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه سعید پیوندی میشنیدیم. و حزب اپوزیسیون ترکیه شهردار استانبول را در روزی که به حکم دولت اردوغان از کار برکنار شد، به عنوان نامزد خود برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری برگزید. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی بشنویم.
دادگاهی در ترکیه روز یکشنبه 3 فروردین رأی داد که اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول تا زمان برگزاری محاکمه اش باید در زندان بماند. اتهامات او فساد مالی، دریافت رشوه، اخاذی، تبانی در مناقصات و حتی تروریسم ذکر شده است. همزمان وزارت کشور ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد آقای امام‌اغلو به شکل موقت از سمت خود عزل شده است. در پی رأی دادگاه، آقای امام‌اغلو روز یکشنبه در پیامی از هواداران خود خواست در سراسر کشور تجمعات اعتراضی برگزار کنند. همزمان ازگور اوزل، رهبر حزب اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق، به طور رسمی اکرم امام‌اغلو را به عنوان نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و رقابت با رجب طیب اردوغان برگزید. اوزل روز یکشنبه در یک سخنرانی در استانبول از اردوغان خواست که انتخابات زودهنگام برگزار کند و امام‌اغلو را به عنوان رقیب خود بپذیرد. اکرم امام‌اغلو روز یکشنبه در شبکه ایکس بازداشتش را خیانت به ترکیه خواند و خواستار برگزاری تظاهرات اعتراضی در سراسر کشور شد. علاوه بر آقای امام‌اغلو 47 نفر دیگر نیز زندانی شدند، از جمله شهرداران 2 منطقه استانبول. این دستگیری‌ها نگرانی‌ها درباره دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه را عمیق‌تر کرده است. بسیاری حبس اکرم امام‌اغلو را اقدامی سیاسی برای حذف یک رقیب جدی از انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌دانند که برای سال 2028 برنامه‌ریزی شده است، چیزی که مقامات دولتی آن را رد می‌کنند و مدعی هستند که دادگاه‌های ترکیه مستقل هستند. در واکنش به این دستگیری‌ها، از روز چهارشنبه اعتراضات گسترده‌ای به طور مداوم در سراسر ترکیه برگزار شده است و به رغم ممنوعیت و بسته شدن مسیرها و خیابان‌ها توسط ماموران پلیس، صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند تا از اکرم امام‌اغلو حمایت کنند. برگزاری این تظاهرات بازداشت صدها نفر را به دنبال داشت. وزارت کشور ترکیه تعداد بازداشت شدگان جمعه شب و شنبه شب گذشته را در شهرهای بزرگ ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و آنتالیا 667 نفر اعلام کرده است. اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه نیز روز دوشنبه خبر داد که 9 تن از روزنامه‌نگارانی که اخبار اعتراضات را پوشش دادند در چندین شهر بازداشت شدند. با وجود آنکه تظاهرات عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده، در برخی موارد تجمعات به خشونت کشیده شد و پلیس در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر از ماشین‌های آبپاش، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی علیه معترضان استفاده کرد. برخی از معترضان نیز به سمت نیروهای پلیس سنگ، فشفشه و اشیای دیگر پرتاب می‌کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در یک تجمع در استانبول هشدار داد که دولتش اخلال در نظم عمومی و خرابکاری را نمی‌پذیرد. حزب جمهوری خواه خلق پیشتر خواستار ادامه اعتراض‌های آرام و به دور از خشونت شده بود.
از حمید فاطمی میشنیدیم و ما مقامات طالبان روز یکشنبه خبر دادند که جوایز آمریکا برای اطلاعات درباره 3 تن از جمله سراج الدین حقانی لغو شده است. شبکه حقانی که پدر سراج الدین آن را به پایه‌گذاری کرده بود، در پی حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001، 24 سال پیش، به یکی از مرگبارترین بازوهای طالبان بدل شد و با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، سراج الدین حقانی به عنوان وزیر کشور برگزیده شد. حالا چرا واشنگتن تصمیم به لغو جایزه برای اطلاعات درباره او گرفته است؟ مصطفی صدیق از رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، پاسخ می‌دهد.
در آخر هفته یک هیئت آمریکایی به کابل سفر کرد که در ترکیب هیئت آدم بویلر، یک مقام ارشد آمریکایی در امور گروگان‌ها، و همچنان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان هم حضور داشتند. بعد اونها با مقامات ارشد طالبان در کابل دیدار کردند و خبر رسید که جورج گلزمن، یک شهروند آمریکایی که از سالها نزد طالبان اسیر بود، و آزاد شده.
این اولین بار از زمان روی کار آمدن طالبان که آمریکایی‌ها به کابل رفتن، یا پیشتر هم اتفاق افتاده بود؟
دقیقاً این اولین بار است که یک هیئت ارشد آمریکایی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته به کابل سفر میکنه. و بعد ما شنیدیم که وزارت خارجه آمریکا و همچنان مقامات طالبان گفتند که در واقع جایزه هایی که برای سر 3 مقام طالبان تعیین شده بود، اونا حذف شده که نام سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله یا وزارت کشور طالبان، هم در امی فهرست 3 نفر هست. اما تا جایی که من امروز جستجو کردم، هنوز هم نام سراج الدین حقانی با مشخصاتش در فهرست افراد تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا در وبسایت پلیس فدرال یا FBI موجود است.
شاید هنوز اون فهرست رو به روز نکردن در آخر هفته‌ای که در ایالات متحده بوده. اما چرا سراج الدین حقانی؟ با توجه به اینکه آقای حقانی نامش گره خورده با بسیاری از حملاتی که ما مثلا علیه نیروهای آمریکایی که در افغانستان حضور داشتن میشناختیم.
خب در این مورد زیاد نمیدانیم که چرا حالا. آنچه مهم است است که سراج الدین حقانی به عنوان یک چهره قدرتمند طالبان مطرح است و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، او سمت وزارت کشور طالبان را به عهده داشته و همچنان رهبر شبکه حقانی است که پدرش سالهای گذشته تأسیسش کرده بود، جلال الدین حقانی. و همونطور که شما گفتین، شبکه پس از حمله تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی به افغانستان تبدیل شد به یکی از مخوفترین و مرگبارترین شبکه ها. مثلا از بمب های کنار جاده ای، حملات انتحاری و دیگر حملات از جمله به سفارت های هند و آمریکا و تل سرینا، ریاست جمهوری سابق افغانستان و دیگر اهداف مهم استفاده کرده. و همچنین این شبکه با اخاذی، آدم ربایی و سایر فعالیت های جنایی هم مرتبط بود.
رابطه سراج الدین حقانی با رهبری طالبان چگونه است؟ این هم مسئله است که مورد توجه اینجا.
دقیقاً. اگر کمی بر بگردیم به گذشته، در دسامبر پارسال عموی سراج الدین حقانی، خلیل حقانی، در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد که او وزیر مهاجرین طالبان بود. داعش مسئولیت او حمله را به عهده گرفت، اما منابع گفتند که او حادثه در نتیجه اختلافات ذات البینی و درونی طالبان اتفاق افتاده. همونطور که شما هم اشاره کردین، خود سراج الدین حقانی در سالهای گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت چندین بار به صورت تلویحی از هبت‌الله آخوندزاده رهبر قندهار نشین و کمتر دیده شده طالبا به شدت و به تندی انتقاد کرده و حتی او را به انحصار قدرت در واقع متهم کرده. و شما می دانین که غربی ها مخصوصا از هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبا به شدت شاکی هستند، انتقاد می کنند، اعمالش را مخصوصا فرامینش را نکوهش کردن. برخی از کارشناسا این اقدام اخیر را میگن که ممکن است راه را باز بکنه برای تعامل بیشتر بین چهره‌های طالبان که میخواهند با جامعه جهانی به یک شکل تعامل داشته باشند و کار بکنند.
از مصطفی صدیق از رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. عزیزان، ساعت 22:30 است و کمی تأخیر داریم، اما بریم و سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دارد به زودی توافقنامه تقسیم درآمد میان آمریکا و اوکراین در زمینه مواد معدنی حیاتی اوکراین امضا شود. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز دوشنبه اعلام کرد اعتراضات در این کشور به جنبشی خشونت‌آمیز بدل شده و حزب اصلی اپوزیسیون، حزب جمهوری‌خواه خلق، مسئول جراحت ماموران پلیس و خسارت به اموال عمومی خواهد بود. نخست وزیر کانادا روز دوشنبه از دوستی از دست رفته میان کانادا و ایالات متحده ابراز تأسف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که نوروز را جشن مشترک جهان ترک و عاملی برای همبستگی ترک زبانان خوانده بود، گفت این سخنان نشان دهنده عمق و غنای پیام والای نوروز است. و علی محمد موسوی معاون وزیر نفت ایران در گفتگو با شانا ادعاهای منتسب به حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق درباره توقیف نفتکش‌های ایرانی توسط آمریکا به اتهام جعل اسناد عراقی را تکذیب کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما مثل همیشه مسرور از همراهی همیشگی شما. بشنوید که دادگاه قانون اساسی کره جنوبی هان دوکسو نخست وزیر استیزاه شده این کشور رو به جایگاه رئیس جمهوری موقت بازگردان. بر اساس حکم دادگاه که امروز دوشنبه صادر شده، آقای هان بلافاصله به قدرت باز می‌گردد. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی در میانه پیچیده‌ترین بحران سیاسی چند دهه اخیر این کشور، هان دوکسو نخست وزیر استیزاه شده را به جایگاه رئیس جمهور موقت بازگرداند. هان دوکسو متعهد شده که بر روی هدایت چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در روزهایی که درگیر یک جنگ تجاری با آمریکاست تمرکز کند. بر اساس حکم دادگاه که امروز دوشنبه 4 فروردین ماه صادر شد، آقای هان بلافاصله به قدرت باز می‌گردد. نخست وزیر پیشین کره جنوبی پس از آنکه یون سوکیول رئیس جمهور این کشور نزدیک به 4 پیش به شکلی ناگهانی و البته نافرجام حکومت نظامی اعلام کرد و سپس خود استیزاه شد، به عنوان رئیس جمهور موقت یا انتقالی معرفی شده بود. حکومت نظامی که در روز 13 آذر ماه 1403 به دستور یون سوکیول برقرار شده بود، تنها 6 ساعت دوام داشت، اما این متحد نظامی ایالات متحده را به بزرگترین بحران سیاسی دهه‌های اخیرش کشاند. بحرانی که در پی استیزاه رئیس جمهور و نخست وزیر، کناره‌گیری و برکناری جمعی از وزرا و مقامات سیاسی و نظامی و اعلام جرم علیه تعداد قابل توجهی از مقامات ارشد منجر به خلأ قدرت و رهبری در این کشور شد. هان دوکسو سیاستمدار 75 ساله که بیش از 30 سال در دوران ریاست جمهوری 5 رهبر از هر دو حزب لیبرال و محافظه‌کار در رده‌های بالای سیاسی کره جنوبی فعال بوده، نمونه‌ای نادر از مقامات این کشور به شمار می‌رود که قابلیت تفکیک فعالیت‌های سیاسی خود از مرزبندی‌های حزبی را دارند. با وجود این، پارلمان کشور که در کنترل مخالفان دولت است، او را به سهل‌انگاری در زمینه ایستادگی در مقابل تصمیم یون سوکیول برای اعلام حکومت نظامی متهم و بر همین اساس استیزاه کرد. اتهامی که البته از سوی هان دوکسو بارها رد شد. کره جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان خود را برای مقابله و تطبیق با آثار احتمالی مجموعه تعرفه‌هایی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام شده، آماده می‌کند. سئول تاکنون شاهد وضع تعرفه‌های آمریکا بر صادرات و صنایع فولاد و آلومینیوم خود بوده و در تلاش است از برخی تعرفه‌های متقابل ایالات متحده مستثنا شود. چند هفته پیش دونالد ترامپ مشخصاً از کره جنوبی به عنوان کشوری که تعرفه‌های سنگینی بر محصولات صادراتی ایالات متحده وضع کرده نام برده بود. آقای هان پس از اعلام حکم امروز دادگاه مبنی بر بازگرداندن او به قدرت ضمن تاکید بر نیاز به توقف آنچه که برخوردهای افراطی در سیاست خواند متعهد شد که به عنوان رئیس جمهور موقت هرچه در توان دارد را برای حفظ ثبات سیاسی و تمرکز همه ظرفیت‌ها بر منافع ملی کره جنوبی در میانه این به گفته او جنگ تجاری به کار بگیرد. با اعلام حکم دادگاه قانون اساسی در مورد هان دوک‌سو انتظار می‌رود حکم نهایی این دادگاه در قبال وضعیت سیاسی یون سوک‌یول هم طی روزهای آتی اعلام شود. آقای یول همزمان به دلیل اعلام حکومت نظامی با اتهام خیانت و رهبری شورش هم مواجه است و قرار است در دادگاه کیفری هم به پرونده‌اش رسیدگی شود. محاکمه‌ای که ممکن است به صدور حکم حبس طویل المدت یا حتی حکم اعدام برای او منجر شود. در صورت برکناری قطعی آقای یون، کره جنوبی باید ظرف 60 روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
و ما عزیزان، بهار و نوروز همیشه دستاویزی برای خلق در آثار شعرا بوده و مصطفی خلجی گفتگویی داشته با احمد اکبرپور و به بررسی بهار و نوروز در اشعار شاعر بلندپایه ایرانی سعدی پرداخته است.
سعدی در میان شاعرای کلاسیک فارسی یکی از شاعرانی است که بیشترین اشارات را به بهار و نوروز داشته است. این شاعر بزرگ فارسی از نوروز و جشن‌های بهاری در شعر خود به عنوان تحول و به عنوان فرصتی برای پاکسازی و تجدید حیات استفاده می‌کند. احمد اکبرپور، نویسنده اهل استان فارس، در گفتگو با رادیو فردا درباره بهار در شعر سعدی می‌گوید که نوروز برای سعدی نوعی رستاخیز بوده است.
برای سعدی واقعا در خیلی از موارد رستاخیز این عید و نوروز و به هر حال تغییر سال و یک انگار یک خانه تکانی بیرونی و درونی و به هر حال ذهنی و عینی انگار لازمه و میگه که برخلاف سن و سال و هر چیزی که اگه پیرم شدی پاشو ره صحرا رو بگیر. صبح هم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین، عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین. با جوانان راه صحرا برگرفتم بامداد، کودکی گفتا تو پیری با خردمندان نشین، که البته جاهای دیگه خودش جواب این کودک رو و هر کسی که این شکلی فکر میکنه رو داده که صوفی و کنج خلوت، سعدی و طرف صحرا، صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه.
احمد اکبرپور همچنین تاکید میکند که در مجموع سعدی از نوروز کمتر به عنوان نماد استفاده میکند و منظور او از بهار و نوروز همین بهار و نوروز طبیعت است.
سعدی با خود نوروز کار داره، با خود بهار کار داره، یعنی اینه که چجوری بگم، یعنی خیلی به استفاده ابزاری انگار از رو نکرده در قالب نمادی چیزای دیگه، یعنی خودشونو دیده، خود این سبزی بهار رو دیده، خود این شادی رو دیده و خود این شعف و انگار تا قبل از نوروز هر مصیبتی هست، هر چیزی بوده انگار باید فراموش کنیم، انگار فضای دیگه اومده و انگار یک زندگی دوباره هست. علم دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست. این بازی های زبانیش هم داره دیگه، زحمت لشکر سرما و از اون طرف ز سر ما برخاست. دم عیسی است پنداری نسیم باد نوروزی، که خاک مرده باز آید در او روحی و ریحانی. و دیگه اینقدر به هر حال هم شادی میخواد و هم عشق و همه چیز رو در نوروز و بهار سعدی ما میخواد. آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار، هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است. حطب همون ریزوم دیگه، یه خاره، یه چیزیه که به هر حال دیگه امکان باز تولید نداره، امکان تولد دوباره ازش گرفته شده و این شکلیه که دیگه انگار نمیتونه. و زیباترین تعبیرهای عاشقانه سعدی با نوروز همیشه رقم خورده. آن شب که تو در کنار مایی روز است، وان روز که با تو می رود نوروز است.
اما سعدی هم در شعر مهارت فوق‌العاده داشت و هم در نثر فارسی. نوروز در نثر او چگونه بازتاب داشته است؟ احمد اکبرپور.
سعدی نه تنها در اشعار و برحال شعرگونه ها، اونجایی که در نثر هم میخواد هنرمندی کنه و هنرش رو به رخ بکشه، در نثر هم برحال خودش رو نشون میده. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، و دایه امر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته، و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. یعنی واقعا من حالا حداقل حسم اینه که از معدود شاعرانی هست که از بهار سوء استفاده نکرده که به خاطر نماد یا چیزی دیگه به کار ببره، و در بیشتر جاها همین بهار، همین سبزی و همین شکوفه ها خودش باعث شعر و نثر و خلاقیت شاعر شده.
غزلیات سعدی یکی از آثار ماندگار ادبیات فارسی به شمار می رود. آقای اکبرپور به رادیو فردا می گوید که سعدی در غزلیاتش همان گونه که با مقوله عشق تنازانه برخورد می کند، با بهار و نوروز نیز چنین است.
به نظر من سعدی همین جوری که تو غزلیاتش متفاوته و برخلاف حتی غزل سراهای قبل و حتی خیلی های بعد، خیلی دریوزگی معشوق رو نمی کنه، یه طنزی وارد می کنه، یه کارایی می کنه که اون دریوزگی به هر حال پیش معشوق رو نداره. خب در باره نوروز، در باره عید و در باره نمیدونم بهار، واقعا من فکر میکنم یه ایجور ذهنیتی، حالا نه به اون طنازی، ولی اینه که یک نماد خاصی پشت سرش باشه، انگار نوروز خودش هست فی نفسه و خود سبزی بهار و چیزی خیلی کمتر پشتش، حالا نه که اصلا نباشه، ولی انگار ناب نوروز هست. ببینیم حالا تو غزل که میگم دریوزگی نمی کنه، یه جایی میگه که دشنام همی دهی به سعدی، من با دولب تو کار دارم، و با همین شوخ طبعی و طنازیش اون ساحت دریوزگی و بعد پیش معشوق اون افتادگی زیادی و نمیدونم اون تواضع واقعا مصنوعی رو از شعر میگیره. حالا اینجا در مسئله نوروز واقعا این آدم باز همینجور فوق‌العاده است. برخیز که باد صبح نوروز در باغ چه می کند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان، آواز دهل نهان نماند در زیر گلیم و عشق پنهان، بوی گل بامداد نوروز و آواز خوش هزار دستان.
و اما بریم به سراغ مرتضی خواننده. در سالها و دهه‌های اخیر یک آهنگ جای خود را در گنجینه میراث نوروزی ایرانیان باز کرده. ترانه نوروزی با مطلع یا عنوان آمده نوروز در ایران زمین، که مرتضی برجسته خواننده و هنرمند سازنده آن میگوید نامش سرود نوروزی یا مارچ نوروز است. آهنگی که علاوه بر موسیقی گوشنواز، صدای هنرمندان پر آوازه‌ای از زدنه یاد ویگن تا لیلا فروهر و عارف اون رو برای میلیون ها فارسی زبان در سراسر جهان خاطر انگیز کرده. به مناسبت فرارسیدن نوروز 1404 خورشیدی، هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگوی با مرتضی شایسته از تاریخچه این آهنگ و نحوه ساخت آن در سالهای نخست پس از انقلاب 57 پرسیده.
این آهنگ رو در بعد ورودم به امریکا حدود 42 سال پیشتر، البته من 43 ساله که از ایران تبعید اجباری شدم اومدم امریکا، و این آهنگ رو در 42 سال پیشتر با یک امکانات بسیار بسیار کمی در یه استودیوی خیلی کوچیکی اون موقع ضبطش کردیم و تقریبا میتونم بگم که خانوادگی بود، کیبورداشو خودم زدم، بچه ها اومدن کمک کردن و این آهنگ رو درستش کردیم با یک شعر دیگه‌ای که یک شعر حماسی بود تقریبا، که ترجمه‌اش این بود که در چنین عیدی جهان از آن ماست، کندران آزادی ایران ماست. دو سال بعد از این شورشی که در ایران اتفاق افتاد که ما در ایران ممنوع کار بودیم و به هیچ وجه هیچ کار دیگه‌ای نمیتونستیم انجام بدیم، اجباراً من از ایران خارج شدم، اومدم به دبی و قرار شد که برم به امریکا و یک بیزنسی رو فکر بکنم و از اونجا بیارم به دبی. همین که نزدیک ایران هستم میتونم احتمالاً برم یا فامیلم بیان دبی منو ببینن یا نزدیک باشه. وقتی که رفتم به امریکا اقامت من یکم طولانی تر شد. این تحقیقاتی که میکردم راجع به کاسبی که میخواستیم انجام به بیزنسی که میخواستیم ببریم به دبی، و پاسپورت من مدتش تموم شد، بنابراین فرستادم به سفارت الجزایر که کاردار سفارت ایران بود، هم متاسفانه پاسپورت من رو توقیفش کردم و من اجباراً امریکا نشین یا لس آنجلس نشین شدم. دیگه اون اهدافی که داشتم نزدیک ایران باشم و بیام کارامو انجام بدم و اینا دیگه همه منتفی شد و من مقیم لس آنجلس شدم.
بعد این شد که نسخه اولیه این آهنگی که امروز ما به عنوان آهنگ نوروزی میشناسیم و خیلی خیلی معروف شده، در واقع نسخه اولیه‌اش رو در همین اوضاع و احوال شما آماده کردید و در واقع خلق کردید.
من زمانی که وارد امریکا شدم هم شرکت مالی زیاد جالبی نداشتم، همین که دشواری‌های خیلی زیادی داشتم. یه شعری رو یکی از دوستان در اختیار من گذاشت و این آهنگ رو من نوشتم و با شرایط خیلی خیلی محقری که داشتیم در اون زمان در 42 سال پیشتر به یه استودیوی رفتیم و این رو ضبطش کردیم. خودم و فامیل و نمیدونم هر کی رو پلها آوردیم تو استودیو و کورش رو خوندیم و من خودم خوندم و اینا، و از تلویزیون جام جهان این پخش شد. و دقیقاً حال و هوای خود من بود که در امریکا اسیر شده بودم و یک حالت تبعیدی به خودم احساس میکردم که از مملکت خودم تبعید شدم به کشور دیگه که نمیتونم در کشور خودم کار کنم. این اولین عید نوروزی بودش که من خارج از کشورم بودم و در یک مملکت غریبی. امریکایی‌ها و خارجی‌ها به این وضعیتی که یک شخصی که از مملکت خودش خارج میشه بهش میگن هومسیک شده. من واقعاً سالهای اولی که اینجا بودم بسیار بسیار هومسیک شدم و اولین آلبوم دایا دایا با این چیزا رو دادم بازار. بعد از چند سال تلویزیون جام جم اینا به من پیشنهاد دادن که این آهنگ رو بیان وسیعش بکنیم و به صورت گسترده تری با همکارای دیگه انجام بدیم و در یک نوروز سال تقریبا 8 سال یا 9 سال بعد از این تولید اولین قسمتی که پخش کردین الان، تصمیم گرفتیم که خانم هما میرافشار یه شعر دیگه ای روش بذارن که سمبولای نوروز رو خیلی از اون حال هوای سیاسی پشنتر یه خود در بیاد و یه خود لطیفتر بشه، که شاید در حتی در انقلاب بعدی ایران و سالهای سال بتونن که این آهنگ رو استفاده شونیم. به اتفاق خانم میرافشار مجددا نشستیم و ایشون شعر فوق‌العاده زیبایی دو مرتبه روی این آهنگ گذاشتن و از تعداد زیادی از خواننده ها مثل آقای ویگن، آقای عارف، خانم لیلا فورهر، خانم فتانه، اندی، کوروس، خانم دلارام، ستا و خود من این آهنگ رو اجرا کردیم و ویدیو بسیار زیبایی بود که آقای خردادیان هم با گروه رقصش اومدن و میرقصیدن و لباسای محلی داشتن و بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفت.
وقت اگر کاغذ بیدارش کنیم، عاشقانه باز بیدارش کنیم، عاشقانه باز بیدارش کنیم.
در سالهای بعد این آهنگ تقریبا میتونم بگم که مثل یک لوگوی نوروزی شد و واقعا افتخار میکنم که اگر که در تمام طول فعالیت این 57 سالی که فعالیت کردم، اگر همین یه دونه آهنگ رو من درست کرده بودم برای شناسنامه کاری من کافی بود. چون یک زمانی وقتی که آقای بنان سرود ای ایران رو خوندن در رادیو، هیچ وقت فکر نمی کردن که یک روزی این آهنگ بشه سرود ملی ایران. ببینید، کار هنری مخصوصا کار موسیقی هیچ وقت 100% مطمئن نیست که روز اولی که رو میشه متولد میشه بتونه یک چنین اثرگذاری داشته باشه در اجتماع. کما اینکه خب خیلی از ترانه هام همینطور هستش، خیلی ها میان میخونن و روز اول اصلا فکرشو نمیکنن که چه عکس العملی داشته باشه توی جامعه. مثلا من روز اولی که انار انار رو میخواستم بخونم یا دایه دایه رو که ریتمشو عوض کردم و میخواستم اینا رو بخونم، هیچ وقت فکر نمیکردم که اینها یهو در جامعه یک عکس العملی.
دایا دایا وقت جنگل، دایا دایا وقت جنگل، قطار کشمله سرم پرز پشنگ، جونم پرز پشنگ.
همکارای ما کم و بیش از این نوع آهنگ ها دارن که یهو اومده و فراگیر شده. این آهنگ به خصوص نوروزی خب کاملا مشخص بود که جون گرفت آهنگ و یه استاپستار شد، مخصوصا که اسپای بزرگی اومدن و به این آهنگ یه اعتبار بهتری دادن.
آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در و گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد.
چند سالی از این کار گذشت، من دیدم که در تلویزیون های مختلف این آهنگو میخونن، در جاهای مختلف خوندن، حتی در تاجیکستان، در خیلی جاهای دیگه. من ورژن های دیگه دیدم که از این آهنگ شروع کردن به خواننده های مختلف خوندن و این باعث افتخار منه، چون ما به هر حال یه شناسنامه کاری داریم و من خیلی خیلی خوشحالم که غیر از کارهای ترانه ای که انجام دادم، خب مونده تعداد زیادی سرود برای ایران خوندم که اینا ممکنه در آینده بتونه اثرگذار باشه و در زمان حال بتونه اثرگذار باشه. کما اینکه اخیراً یک سرود مارش دیگه فقط برای ایران اجرا کردم که فکر میکردم که بعد از سالها که سرود ایران پخش شده، شاید سالهای آینده این سرود جدیدی که من ساختم در آینده ایران بتونن استفاده کنم.
بهار بی خزان، شکوه بی کران، سرای جاودان، ایران نگین خاوران، تبار خونفشان، دیار عاشقان، ایران.
خب آقای مرتضی، الان روزهای نوروز 1404 خورشیدی هست و دنیا این روزها آبستن حوادث مختلفی هست. مرتضی برجسته، خواننده و هنرمند ایرانی، این روزها چه فکر میکنه، چه حال و هوایی داره و چه آرزویی داره و آیا اینکه همچنان امیدوار هست به آینده؟
ببینید این روزها روزهای خیلی سختی هستش برای ماها به خاطر اینکه در امریکا هستیم، خبرهایی میشنویم، مشکلاتی هست و تمام اینا رو مردم ایران هستن که باید به دوش بکشن و این ناراحتی ها رو و برای ما بسیار بسیار ناراحت کننده است. من تا اونجایی که بتونم در فضای مجازی به هر حال فعالیت خودم رو میکنم، آهنگ هایی که باید بخونم به گوش مردم برسه و آرزوی من اینه که در یک فضای سالمی یک روزی برگردم به ایران و بتونم فقط حتی یک بار هم شده در میدان شهیاد برای مردم یک بار دیگه در سرزمین خودم آواز بخونم.
نبینمت اسیر به چنگ دیوها، تبار آرش و دیار گیوها، اگر جدا کنند سر مراز تن.
خب مرتضی عزیز، برای پایان این گفتگو اگر ممکنه یکی از کاراتون رو پیشنهاد کنید که این گفتگوی نوروزی رو با اون آهنگ شما به اتمام برسونیم.
من قبل از هر چیز نوروز رو به همه ایرانی های عزیز و تمام فارسی زبان های عزیز که در هر کجای دنیا هستن و در هر مملکتی هستن تبریک میگم. نوروز و سنت های ایرانی ها شرف ما هستش، شرف مملکت ما و ما ایرانی ها هستش که باید با چنگ و دندون حفظش کنیم و به نسل های بعدی منتقلش کنید. الان فضای نوروز هستش، نوروز خب حتما کارهای شادتری باید پخش بشه. همین شادی خودش یک نوع مبارزه است با حکومتی که دلش میخواد مردم رو در غم و اندوه فرو ببره. این شادی هم خودش یک نوع مبارزه است. من یک آهنگ جدیدی خوندم، اینو میخوام تقدیم کنم به تمام بانوان ایرانی که در نهضت زن زندگی آزادی به دنیا نشون دادن که بانوان ایرانی چقدر مؤثر هستن و چقدر مؤثر بودن در همین چند سال گذشته در دنیا و چشم مردم دنیا رو نسبت به توانایی بانوان باز کردن. دو تا آهنگ من برای بانوان خوندم، یکی کاوه آینده ایران زن است که با حالت مارش و سرودی داره.
زان که این آزرده جانان قرن هاست، طوق خون آلودشان برگردن است، صبرشان روزی به پایان میرسد، پیش من این نکته روز روشن است. باش تا گرد آفریدی بر جهت، تا ببینی زن نه آتش آهن است، دست در شمشیر آرد ناگزیر، تیغ این شورافکنان شیرافکن است، گیسوان افشانده بر.
گفتگوی همکارم هومن عسکری رو میشنیدید با مرتضی، خواننده و هنرمند ایرانی. عزیزان، فرصت کوتاهی داریم، اجازه بدید که به سرعت بریم و چند پیام از شما شنوندگان خوبمون بخونیم. نوشتید با سلام و درود، من از سالها پیش و زمانی که رادیو فردا فقط صدا بود و از دستگاه رادیو پخش میشد و به اسم رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد برنامه پخش میکرد، یعنی از سال 1377، به طور منظم به این رادیو گوش میدادم و هنوز از تعطیلی برنامه تصویری صبحانه با خبر با اجرای زیبای رویا کریمی مجد و دیگر خبرنگاران بسیار غمگین و ناراحتم و حالا که خیلی خبر بدتری را میشنوم. امیدوارم رادیو فردا به هر طریقی ادامه کار بدهد، زیرا اکثریت مردمی که به این رادیو گوش میدهند کاملا به آن اعتماد دارند. ممنونیم از شما و اعتمادتون. عزیزان، یک نفر دیگر در شبکه‌های اجتماعی نوشته برنامه نوروزی امسال بسیار متفاوت و شنیدنی بود. من و خانواده هم لذت بردیم، هم استفاده کردیم. مجری برنامه آقای زرقامی هم بسیار دلنشین اجرا کرد. دعا می‌کنیم که مانا باشید و استوار به کار خود ادامه دهید. سلام بر رادیو فردا. سال نو مبارک بر تک تک شما عزیزانی که امسال انشالله سال امید، سال آزادی، سال پیروزی نور بر تاریکی و سال پایان دیکتاتوری مذهبی و به نوشته آنها پایان آخوندها باشه. خدایی رادیو فردا رو یک کاری کنین تعطیل نشه. من با این رادیو بزرگ شدم، عزا میگیریم اگه قطع بشه. نوروزتون مبارک، سال جدید امیدوارم سال پر بودجه باشه برای شما. ظاهرا خبرها در مورد رادیو فردا کاملا منعکس شده. سال نو بر همه شما دست اندکاران رادیو فردا مبارک باد. شما در قلب ما هستید و شما شنونده خوب ما هم همینطور. سلامتی ادامه پیام. سلامتی و شادی شما رو خواست داریم و قربان قلب مهربان محمد عزیز که قبل از برنامه بغض کرده بود. منظور محمد زرقامی است و برنامه منظور برنامه ویژه نوروزیه. شما عالی هستید. از رشت بارانی هزاران قلب و بوسه تقدیم شما. ممنونیم ازتون. فرصت نیست پیام های دیگر رو براتون بخونم که سرشار از عشق و محبتن. ممنونیم از یکایک که شما و باز هم این پیام ها عشق به چشم ما خواهد آورد. عزیزان تا نوبتی دیگر و 22 دیگر خدا نگهداره تک تک شما. امیدوارم که پنجمین روز بهاری یعنی سه‌شنبه رو هم به خوبی و خوشی پشت سر بگذارید.